بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مسئله فعلا بحث مجازات های محارب بود و جمع بین روایات باب که در 11 تا روایت بود، اینها رو خوندیم. صحاح و ضعاف و همیناش هم تقریبا متقارب المضامین بود، ولی به هر حال یکی مسئله جمع بین دو تا از این مجازات ها ذکر شده بود که خلاف ظاهر آیه بود و گفتیم خب این اطلاق و تقیید هست، اما جمع بین دو تا مضمون در این روایات که یکیش مسئله اختیار حاکم علی الاطلاق که حاکم در انتخاب هر یک از این 4 نوع عقوبت که مذکور در آیه است مختاره، و چند روایتی که تصریح میکرد که لیس کذلک کیف ما شاء صنع، بلکه باید رعایت بکنه تناسب جرم و مجازات رو یا عقوبت و جریمه رو. در این جمع عرض کردیم که اکثر بزرگان یا حالا اینا که ما دیدیم از آقایون و به خصوص حضرت امام با کلمه اولویت جمع کردن و این اولویت رو نتونستیم درست بفهمیم یعنی چی. یعنی گفتیم این تطبیق نمیکنه اولویت با صریح روایتی که میگوید ذالک مفوض الیهم، حضرت میگن نه غیر مفوضه و باید رعایت بشه. یک احتمالی ما ذکر کردیم، من این احتمال رو دارم تکرار میکنم، میخوام برای توضیح این احتمال که البته توی کتاب های آقایون من ندیدم این احتمال رو، ولی به ذهن میاد که شاید این جمع متناسب تر باشه با کلمه اولا. ملاحظه میکنید در طرف محارب یعنی مجرم 4 صورت قابل تصوره. محاربی که قد حارب الله و رسوله با سل سیف یا به اصطلاح اشهار سلاح، صدق علیه انه محارب، زائد بر این که صدق علیه انه محارب، ارتکب قتل نفس رو، و زائد بر اون ارتکب قصب مال رو، حالا جرح و اینا مرتکب شده نشده، بالاخره قتل نفس و جرح به اصطلاح قصب مال و محاربه، صدق محاربه. خب این به اصطلاح 1 صورت از مجرمه. صورت دوم اینه که محارب هست و قاتل هم هست اما قاصب اموال نیست یا کاری دیگه نکرده، صدق محاربه کرده است به خاطر اشهار سلاح و قتل نفس هم مرتکب شده، اما اموال و قصب اموال و مثلا اقار و اینا یعنی اقرب معنای جریحه و جرائم دیگری رو مرتکب نشده. این 2 صورته. صورت سوم اینه که صدق محاربه هست، قتل نفس نیست ولی سرقت اموال هست، محارب است و سارق ولی قاتل نیست. این 3 صورت. صورت چهارم این است که فقط محارب است، یعنی اشخار سیف، اشخار سلاح یا سل سیف انجام داده، که حالا در تعریف که محارب به کی میگن، حالا قد متیقن من این کلمه اشخار سلاح رو و سل سیف رو عرض میکنم که بعد بحث خواهیم کرد انشاءالله. به هر حال محارب است، یعنی اسلحه کشیده، حالا یا شب یا روز مردم هم ترسیدن، اخافه ناس هم به اصطلاح محقق شده، یا به تعبیر دیگر امنیت رو به هم زده، ولی نه آدم کشته و نه اموالی سرقت کرده، فقط محاربه. پس 4 صورت در طرف مجرم قابل تصوره. در آیه شریف 4 نوع مجازات ذکر شده که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، حالا زائد بر این که موضوع مرکبه یا بسیطه، که فساد فی الارض با محاربه یکی و دوتاست، اختلاف فتواس به جای خودش، ولی بالاخره محارب کاری نداریم به اینکه مفسد فی الارض هم هست یا نیست، محارب قاتل و سارق، محارب قاتل غیر سارق، محارب سارق غیر قاتل، محارب نه سارق نه قاتل، چهار نوع محارب داریم. در مجازات ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفهم من الارض. چهار نوع هم مجازات داریم، یعنی برای هر یک از این چهار قسم موضوع و محارب امکان عمل هر یک از این چهار مجازات بر اساس ظاهر آیه شریفه هست. جزاء محارب یکی از این چهار تاست، یعنی اون محارب هر نوعش میخواد باشه، حالا قاتل و سارق یا سارق غیر قاتل یا قاتل غیر سارق یا نه سارق و نه قاتل، فقط محارب، چهار صورت، هر یک از این چهار تا در اختیار حاکم هست. یعنی لهو این که یک محارب ساده به ماه و محارب نه قتلی مرتکب شده و نه سرقتی مرتکب شده و فقط صدق محارب برش میکنه، لهو ان یقتله، چون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او تقطع ايدهم تا آخر، لهو ان يقتل یا للحاكم ان يقتله او يسلبه او يقطع يده ورجله من خلاف، یا نفی از ارض هست. ظاهر آیه این هست که این چهارتا، یعنی در حقیقت چهار ضربه در چهار، 16 صورت مسئله قابل تصوره، و ظاهر آیم اختیار مطلق حاکمه، و ظاهر روایات هم که حاکم مختاره اینه که در هر یک از این صور اربعه محارب هر یک از این مجازات های چهارگانه رو میتواند انجام بدهد، میتواند انجام بدهد. خب حالا این اطلاق روایاتی که اطلاق خود آیه و اطلاق روایاتی که میگوید للحاکم و اختیار للحاکم است یا امره للامام، معناش این هست. در مقابل روایاتی که میگوید غیر مفوض الیه، بر لابد این که مناسبت رو رعایت بکنه، احتمالی که بنده عرض میکنم اینه که در این هر یک از این چهار صورت محارب اگر حاکم خواست انتخاب بکند هر یک از این چهار مجازات خارا، مختار است، هر کدومه میخواد میتوند عمل بکنه، اما اگر خواست انتخاب بکنه قتل رو، اگر خواست انتخاب بکنه اون جایی که محارب قاتلم هست انتخاب بکنه، قطعیت رو اگر خواست انتخاب بکنه اون جایی که محارب سرقتم داره انتخاب بکنه، و همینطور این دوتاش مقید هست، بقیهش نه مقید نیست. وقتی محارب شد هم قتل رو میتونه انتخاب بکنه، هم قطعیت رو میتونه انتخاب کنه، هم قتل رو میتونه انتخاب بکنه. پس جمعش به این صورت هست که اولا هر چهارتا قابل اختیاره، مثلا همینایی که شخص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اونایی که قتل مرتکب شده بودند و سرقت هم ظاهر روایت این بود که مرتکب شده بودند، حضرت اکتفا کردن به قطع ید و رجل و اصلا از اون بقیه مجازات ها استفاده نکردن، یعنی از اختیار استفاده کردن در جهت تسهیل، در جهت تخفیف، در جهت پایین آوردن مجازات از اختیار استفاده کردن. پس حاکم مختار است در اون جایی که صرفا محارب است هر چهار تا رو میتونه عمل بکنه، ولی اگر خواست قتل انتخاب بکنه اون جایی که قتلم دارد انتخاب بکنه، ولی در این حال میتونه همین محاربی که قتلم مرتکب نشده است، لهو ان یقتله، نفی قتل رو نمیکنه ازش. چرا؟ به خاطر اینکه در خود محارب امکان درجه شدت محاربه هم هست، مثلا یک کسی مثلا محاربه یه شهری رو واقعا در ظرف یک دو روز یه هفته یه کشوری رو داره به هم می‌ریزه و به هم زده، یا بالاخره امنیتش به هم زده، لهو ان یقتله لهو ان یصبه، اما اگر خواست قتل انتخاب بکند، اون جاهایی که این محارب قتل هم مرتکب شده است انتخاب کند، رعایت بکند این جهت رو. این به اولویت بر نمیگرده، اختیار رو سلب نکرده و قصاص جای خودش داره، قصاص هم هست جای خودش. نببینید، فراموش نکنیم در مسئله حق و ناسش به جای خودش هست، ولذا همین محاربی که ارتکب قتل را روایت صریح داشت و تصریح میکرد که به اصطلاح یوتا به ولی دم، ولی دم هر کاری خود میکنه، میتونه عفو بکنه، میتونه دیه بگیره، میتونه قصاص بکنه، ولی اگر عفو کرد باز حاکم میتونه کار خودش انجام بده. ما فعلا در جهت اختیار حاکم بحث میکنیم، نه در جهت اختیار ولی دم. اختیار ولی دم جای خودش داره. ولی دم که ولی مقتول به دست این شخص محاربه هست، اختیار خودش داره در قصاص و در دیه و در عفو، هر جنم عمل کرد کرد. ولی اگر او اصلا عفو کرد، نخواست قصاص بکنه، اگر قصاص کرد موضوع رو از بین برده، اگر قصاص نکرد و عفو کرد یا دیه گرفت، حق حاکم از بین نمیره، صریح روایت هم بود. پس ما از جهت محاربش داریم بحث میکنیم. من میخوام عرض کنم که وجه جمع این که مفوضون الیه حاکم نیست، این نیست که یعنی نتونه محارب رو به قتل برسونه. منتاش میگه اگر خواستی به قتل برسونی، اون جاهایی که این محارب قتلم داره این کار رو انجام بده، ولی سلب اختیار نمیکنه از اینکه اون جایی که قتل مرتکب نشده نتونه به قتل برسونه، میتونه درجات رعایت کنه. منتهاش میگه که مفوض الیه نیست که در هر چهار صورت تحقق جرم، هر چهار صورت به اصطلاح تحقق عقوبت ها رو انجام بده، مفوض الیه نیست، بلکه سعی کنه، نه سعی کنه، باید رعایت بکنه تناسب را. هم باید رو داریم حفظ میکنیم، هم اختیار رو داریم حفظ میکنیم. اختیار رو حفظ میکنیم به معنا که لهو ان به اصطلاح یعاقبه به هر یک از این عقاب های چهارگانه. ولی اگر اختیار کرد، خوب دقت کنید این کلمه اگر که من اینجا عرض میکنم، یعنی میتونه بقیه رو اختیار کنه، ولی اگر اختیار قتل خاص بکنه، خوب است که نه، خوب است یعنی اون جایی این اختیار رو بهش داده شده که قتل مرتکب شده است. پس اونجا که قتل مرتکب نشده است، فقط محارب است، قتل رو انجام ندهد. نه اینکه اختیار اصلا ندارد. رعایت فرقی نمی کنه. اگر همقدر صدق محارب اگر کرد، اطلاق دلیل ما چه در آیه و چه در روایات، اگر صدق محارب کرد، یکی پنج نفر میکنه، یکی توی دهی ده رو ناامن میکنه، یکی توی یک مصری من الامصار مصر رو ناامن ناامن میکنه، یکی یک کشور رو ناامن میکنه، ایناش بحث ما نیست. ما اصلا کلمه خفره قبول نداریم. حالا بعد میرسیم کلمه خفره آقایون از کجا آورده. کلمه خفره بعد میرسیم، فقط توی روایت هست، مال قاطع الطریق در محارب نداریم. ببینیم بحثا رو قاطع نکنیم که موضوعمون فعلا روشن بشه. ما اصلا نمیدونیم محارب یعنی چی. اینکه آقایون گفتن محارب کل من سل سیفه یا اشهر سلاحه و اخاف الناس فهو محارب، من قبول ندارم، این تعریف قبول ندارم. به قول آیت الله خونساری این یه تنزیله، شبیه چیزی است که در باب به اصطلاح ربا آیه شریفه دارد که فلیعذنوا به حرب من الله و رسوله. این فتوای آیت الله خونساری هست که این تعریف را اصلا قبول ندارن، نه تنها ایشون، شاید بعضی دیگه هم همینجوری باشه. حالا با اون تعریف الان جای خودش داره میرسیم. این بحثی است که بعد به فتاوا که رسیدیم عرض میکنیم. ما فعلا از آیه گذشتیم، در روایات داریم بحث میکنیم. در روایات باب این اختلاف حکم روایات رو داریم راه جمع پیدا میکنیم. آیا اون چه که دیگران فرمودن که اختیار دارد ولی بهترین است که رعایت بکند؟ من میگم بهتر مفاد روایات نیست، بهتر راه جمع به اصطلاح تکلیف در روایات نیست. اصلا در فتوا بهتری خیلی معنا ندارد، یعنی احتیاط این است که این کارو بکنیم یه حرفی، ولی بهترین این که این کارو بکنیم، یا اصلا خیلی با فتوا نمیخونه. حالا میخونه یا نمیخونه صاحب فتوا خودش میدونه. ما در جمع روایات میخوایم بگیم، میگیم جمع روایات با اولا این است این کار انجام بشود، یعنی اولا این است که رعایت تناسب مجازات با جرم بشود، این مفاد روایات نیست. در مفاد روایات اولویت نداره، در مفاد روایات تکلیف داره. در مفاد روایات میگه لیس له ان لیس کذلک له ان ای شیء شاء صنع، نه ای شیء شاء صنع نیست، یا مفرد الیه مطلق نیست، بلکه باید تناسب را رعایت کند. لسان روایات این بود، روایات خوندیم، باید تناسب را رعایت کند. پس بهترین است که رعایت بکند این جمع این روایات نیست. پس چطور میخوایم جمع بکنیم که هم اختیار دارد و هم با این باید بخواند؟ اختیار دارد یعنی در چهار صورت مجرم و چهار صورت مجازات اختیار مطلق این است که حاکم هر یک از این چهارتا رو نسبت به هر یک از این چهارتا میتونه عمل بکنه، مختاره. ولی یک تکلیف دیگری شده است در کنار این اختیار که هر کدام را انتخاب میخواد بکنه، اگر انتخاب کرد قتل را از این چهار عقوبت، ببره اون جایی که مجرم هم قاتله. اگر انتخاب کرد قطعیت و رجرا، ببرد اون جایی که مجرم سارقه. و اگر نه بقیه رو انتخاب کرد، اون دیگه خیلی فرقی نمیکنه سارق باشه یا نباشه، قاتل باشه یا نباشه. ولی با اینکه سارقه، با اینکه قاتله، میشه که فقط تبعیدش کرد. و پیغمبر اکرم عملا این کارو کردن، با اینکه قاتل بود فقط به قطعیت و رجع عمل کردن. پس در جهت تخفیف به اصطلاح قرار داره. من به نظرم میرسد اگر اینجور جمع بکنیم که هم مفاد روایاتی که اختیار رو به حاکم داده حفظ کرده ایم، یعنی لهو هر یک از این چهارتا رو در هر یک از این چهارتا عمل بکنه، اما اگر خواست انتخاب بکند قتل را، ببرد اون جایی که طرف قتلم دارد. اگر خواست انتخاب بکند قطعیت را، ببرد اون جایی که طرف سرقتم دارد. ولی اگر خواست مثلا نفر انتخاب بکند، فرقی نمی کند قتل و سرقت دارد یا ندارد، نفر یا میتونه انتخاب بکنه، میتونه تبعیدش بکنه. اگر خواست قطعیت را انتخاب بکند، فرقی نمی کند قتل کرده یا نکرده. بس عمل پیغمبر اکرم قتل کرده بود، ولی در این حال حضرت با قطعیت و رجع اکتفا کردن، عمل خود رسول اکرم. پس معناش این میشه که اگر خواست هر یک از این عقوبت ها را انتخاب بکند، ببرد اون جایی که جرم مناسب با این عقوبت هست، ولی اختیار در انتخاب هست. منتها در انتخاب وقتی میخواد اون جریمه شدید رو انتخاب بکنه، ببره اون جایی که مجرم هم شدیده. وقتی میخواد خفیف رو انتخاب بکنه، اون دیگه فرق نمیکنه مجرم شدیده یا غیر شدیده، خفیف هم میتونه انتخاب بکنه. پس این طرف میشه مورد انتخاب. چیه؟ تکلیفه؟ تکلیفه، بله. من همه دارم میگم تکلیفه، ولذا نمیشه گفت اولاست، تکلیفه. یعنی باید آقای حاکم اگر در این چهار نوع مجازات خواست قتل را انتخاب بکند، ببرد اون جایی که مجرم قاتل است. اگر خواست قتل را انتخاب بکند، ببرد اون جایی که مجرم سارق است. ولی در بقیهش آزاده، ولذا اگر قاتل هم هست میتوند قتل رو انتخاب نکند، میتوند انتخاب نکند، مثل خود عمل پیغمبر. اگر خواست اون جایی که سرقت هم هست نخواست قتل رو انتخاب بکند، میتوند این کار رو بکند. اختیار در طرف تسهیل و حکم به انتخاب در طرف انتخاب نوع مجازات شدیده، که هر دو دست روایات رو با تکلیف عمل کرده ایم، نه با اولویت و با انتخاب و با اختیار. به نظر من این احتمال معقولیه. این توضیح رو که عرض کردم برای اینکه
حاکم آنجا با اختیار ترتیبی
به ترتیب مجازات، این فتوای شماست، بله، به فتوای، یعنی استظهار شماست، استظهار دیگه. من میگم این رای جمع نیست، به ترتیب. روایات تصریح نکرده است، روایات میگد امره الی حاکم، روایت سماع هم صریحا میگوید اختیار مطلق است. چند تا روایت میگم اختیار مطلق است، ولی دو تا روایت هم میگوید لیس مفوضون الی، بلکه باید رعایت کند، بلکه باید رعایت کند، یعنی به ترتیب باید عمل کند. بنابراین اگر قاتل است نباید غیر قطع عمل کند. پس چرا پیغمبر عمل کردن مطابق فتوای شما؟ خود شما این رو باطل جور معنا میکنید. شما که میگید باید به ترتیب عمل بکنه، اینا پیغمبر خدا محبت بهشون کرده بود، بیمارم بودن، فرستاده بودشون اونجا، غذای از این شتران خوردن، سالم شدن، وقتی وضع جسمشون خوب شد، مسئولین اونجا رو سر بریدن و بعد هم فرار کردن. وقتی اسیر شدن آوردن پیش پیغمبر اکرم، مطابق نظر شما باید بکشتشون، حضرت نکشتنشون، از اختیار استفاده کردن. شأن نزول مخصص نیست. پیغمبر خودشون عمل کردن، دستور به هیچ کس ندادن. پس روایت رو دوباره بخونید یا دوباره دقت بکنید. اصلا اونجا عمل، من که روایت رو خوندم به همین دلیل خوندم، پیغمبر خدا فرستادن حضرت امیر رو که بری اینا رو دستگیرشون کن. اینا فرار کرده بودن تو وادی، سرگرم بودن، میخواستن برن یمن، گیر افتاده بودن، بلنده بودن، حضرت رو اسیر کردن آوردن مدینه، دادن دستور پیغمبر. بعد پیغمبر اکرم خودشون عملا این کار رو انجام دادن، یعنی حاکم مختار خود شخص رسول خدا بودن. متن روایت این بود دیگه، حاکم مختار شخص رسول اکرم بودن و مجرم هم حضوری بود که قتل مرتکب شده بود، ظاهرش هم بود که سرقت هم مرتکب شده بود. در این حال حضرت قتل عمل نکردن و با قتل اکتفا کردن و دست و پاشون رو قطع کردن و رهاشون کردن. حالا رهاشون کردن رو بعد میرسیم که رهاشون کردن که بمیرن، نه خیلی معلوم نیست، داشت نکن که میمیرن. خیلی رو بله، که یعنی حتما باید رعایت این مسئله بشود. میگه اگر خواستی قتل را انتخاب بکنی، اونجا که قاتل است انتخاب بکن. اگر خواستی قتل را انتخاب بکنی، اونجا که سارق است انتخاب بکن. و الا مختاری هر یک از این چهارتا رو میتونی انتخاب بکنی. حالا به هر حال این احتمالی که دیروز اجمالا گفته شد، من خواستم امروز کمی توضیح بدم، از این وقت بگذریم. خب به ما یراه الامام نبود اصلا، با بله میتونه اولا این به ما یراه مال قاضیه و در حکمه. ببینید همین، ببینید امام اصلا صلاح میدونه یا صلاح نمیدونه، امام تکلیفش چیه؟ لل امام یکی از این چهارتا، تکلیف آزاد نداره. خود سوال از امام معصوم سوال کرد، مفوضون الیه، حضرت فرمودن نه اینجور نیست، اختیار با خودش نیست. یا در تعبیر دیگر این بود که لهو، این که کیف شاء، مثلا ان شاء قتل، ان شاء کذا، ان شاء کذا، ایو شیء شاء سنا، حضرت فرمودن لیس ایو شیء شاء سنا، اینجوری نیست که هر کاری میخواد بکند. حاکم رو فرمودن، حاکم یعنی خود امام. حالا اولا لطف کنید این به ما یراه الحاکم ما اینجا نداریم، اون به ما یراه مال قاضیه و للقاضی، و این که یحکم به ما یراه به تناسب جرم و مجازات از حد و از تعذیر، اینجا اصلا بحث ما اینجا بحث حده، محدود هم هست، مجازات هم در اختیار حاکم است، نه هر مجازاتی. نمیتونه همجوری خودش هر جور دلش میخواد مثلا جریمهش بکنه. در زمان ما یه محارم اینجوری بخواد جریمه کنه، نه نمیتونه جریمه بکنه، همجوری حبسش کنه، معلوم نیست بتونه حبسش بکنه. یا جرائم مجازات های دیگری که تو دنیای امروز مرسوم هست، نمیتونه عمل کنه. لهو انما داره، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتل او يسلب او تقطع او ينفى من الارض، یکی از این چهارتا در اختیار حاکمه. بحث در اینه، در اختیار حاکمه که تر از که ظاهرش اینه که مفوضون الیه، هر کدومه میخواد عمل بکنه. روایات دیگه میگه هر کدومه نمیتونه عمل کنه، هر کدومه دلش میخواد نمیتونه. اگر خاص انتخاب بکند قتل را، اون جایی که مجرم قاتل است عمل بکنه. اگر خاص اختیار بکنه قتل را، اون جایی که سارق است انتخاب بکنه. ولی اگر نه نخواست، اصلا خواست آزادش کنه، یعنی نفی رو عمل بکنه، نه آزادش کنه، نفی رو انتخاب بکنه، یعنی ساده ترین رو انتخاب کنه، میتونه. به عبارت دیگر در جرم شدید مجازات خفیف رو میتونه عمل بکنه. این اختیار معناش میشه، یعنی در جرم شدید مجازات خفیف رو میتونه عمل بکنه، چنانچه عملا شخص رسول اکرم عمل کردن و اون شاهد بر اصل قضیه میشه. حالا از این جمع بگذریم دیگه. بله، حالا بالاخره اون عمل حضرت ما الان نمیدونیم قصدشون، تفسیرشون، نظرشون، چون ما به عنوان بحث فقهی و فهم فقهی داریم بحث میکنیم که از عمل پیغمبر بارها هم گفتیم عمل لسان نداره، یعنی قابل اخذ به اطلاق اینا نیست، به اصطلاح زبان لسان داره، عبارت تکلیفی و حکمی لسان داره، ولی عمل یک معصوم و عمل یک امام لسان نداره که ما بتونیم به اطلاقش یا عمومش تمسک بکنیم. خیلی خوب، سماع اطلاق رو میگفت، روایت سماع میگفت حاکم مختار مخار است. ولی جمع 11 روایتی که خوندیم حدود 4 تا صحاح بود، ما بقیش هم که ضعاف بود مزامینش همون مزامین بود، یعنی هم تقیید در روایات صحاح وجود داشت، هم اطلاق در روایات صحاح وجود داشت، به خصوص صحیح محمد بن مسلم. منتهاش ما دنبال این بودیم که این مجموعه روایات بالاخره برخلاف ظاهر آیه دو تا مطلب رو داره. یه مطلب این که ظاهر آیه میگه یکی از اینها در این روایات بعضی جا دو تاشو جمع کرده، یعنی قتل و سلب رو، ما گفتیم هم که در هر دو جا جایزه و حمله اطلاق مطلقه. مطلب دومی بود که در این روایات برخلاف ظاهر آیه میگه که اختیار مطلق نیست، ظاهر آیه میگه اختیار مطلقه، روایات میگه میگه اختیار مطلق نیست، بلکه اگر خواست انتخاب بکنه. این اگر من عزم میکنم به خاطر این احتمالی که جمع رو اینجوری فکر میکنم که اینجا هم بهتر است تا کلمه اولا، اگر خواست انتخاب بکنه قتل را در مورد در موردی که مجرم قاتل است عمل کنه، اگر خواست انتخاب کنه قتل را در جایی که مجرم سارق است عمل کنه، این تناسب رو رعایت بکنه، تکلیفا رعایت بکنه، نه اولاس رعایت بکنه، نه بهتر است رعایت بکنه. ولی دیگران بالاخره جمع که کردن لسان تکلیف رو تبدیل کردن به یک لسان بهتری و با بهتری رد شدن دیگه. حالا به هر حال من مطلب بیشتری دیگه ندارم، به نظر من میرسه این جمع نسبت به روایات نزدیکتر تا اون جمعی که آقایون کردن. خیلی خوب، از این مطلب بگذاریم. مسئله بعد درباره نفی بلد هست. در نفی بلد روایات باب خیلی زیاده. اون چندتایی که ما در اون باب اول خوندیم جای خودش، یک باب دیگری مستقلن در باب به اصطلاح مسئله نفی بلد هست که اون رو ما بعد میخونیم. فعلا تا اینجایی که خوندیم در باب نفی بلد، عرض کنم که تعابیری که وجود داره و اختلافی که درش هست، عرض کنم که در روایت اول اینجور بود که من شهر از سلاح فعقره اقتص منه و نفی من تلک البلد. اگر کسی اشهار سلاح کرد، یعنی صدق محارب شد و کسی را هم مجروح کرد، اقتص منه نسبت به جرحش و نفی من البلد، یعنی نفی بلد را در جایی که اون محارب فقط جرحی مرتکب شده است، قتلی مرتکب نشده، سرقت هم مرتکب نشده و فقط جرحی مرتکب شده، اونم جرحش هم فرمودن اقتص منه، یعنی طبعا باید قصاص بشه، اون مجروح حق قصاص داره، قصاص هم خب حق الناس دیگه، اونجای خودشه داره، اقتص منه و نفی من تلک البلد. در روایت دوم داشتیم که ان شهر از سیف و حارب الله و رسوله و لم یقتل و لم یأخذ المال نفی من الارض، که نفی من الارض رو بردن اون جایی که محاربه صدق بکنه ولی قتل و سرقتی نباشه، در مقابل همین جمعی که الان میگفتیم که اگر خواستن مجازات قتل باشه یا مجازات قطع باشه باید قتل و سرقتی باشه، نفی من البلد. در روایت سوم داشتیم من قطع طریق فلم یأخذ مالا ولم یقتل نفی من الارض. در روایت چهارم عبارات روایت همش، من میخوام بگم این نفیه من العدل در این روایات مجازات چهارم در مکررن تو روایات بهش اشاره شده. در روایت چهارم دارد که اون قطاع طریق فین کانو اخافو از سبیل فقط ولم یقتلو احدن، این خاف سبیل فقط هم اینجا ما داریم، نه مال قطاع طریقه که در روایات داشتیم قطاع طریق، و ما هنوز برام محرز نیست که هر قطاع طریقی محاربه یا راهزن غیر از محاربه. راهزن یعنی دزده، بخواد دزدی کنیم، خواد مال مردم رو ببره و دنبال ماله، ولی محارب وقتی است که با خدا و رسول مقابله داره میکنه، یعنی با حاکمیت الله تعالی با داره مقابله میکنه، ولی فقط با مال کار نداره، ولی راهزن بیشتر با مال با ثروت کار داره. اینجا فقط کلمه اخافو رو داریم که حالا بعد میرسیم. حضرت فرمودن که این کانو یعنی اون قطاع و طریق اخاف و سبیل فقط راه رو به اصطلاح ناامن کردن، ولم یقتلوا احدا ولم یأخذ مالا امر به ایدائهم الحبس فان ذلك معنا نفیهم من الارض. حضرت فرمودن که این قطاع و طریق رو حبسشون بکنه، و داستانش هم این بود دیگه، اجمالا نظرتون میاد که در زمان معتصم بود که عده‌ای در حلولا زمان حج هم بوده، اینا راهزنی میکردن، حجاج رو میگرفتن، اموالش رو میگرفتن، رهاش رو میکردن، اون فرموندار یا استاندار یعنی حاکم اون محل به هر حال اینا رو دستگیر کرد و فرستادشون مرکز و پیش معتصم. معتصم جلسه گرفته بود و فقها ها حاضر بودن و پرسیدن که حکم اینا چیه. فقها های حاضر همشون گفتن که حکمش تو قرآن آمده است و در آیه شریفه دارد که انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله یقتلون و سلام فلان. بعد چون حضرت عسکری حضرت ابا جعفر دوم عرض کنم که ابل حسن امام جواد سلام الله علیه حضور داشتن، رو کرد به حضرت و گفت شما چه میفرمایید؟ ایشون هم خیلی سریع گفتن این آقایونی که فتوا دارن بی خود میگن، یعنی این که میگن اختیار مطلق است، منا اختیار مطلق نیست، باید حاکم ببیند این آقایون قطاع طریق چه کار کردن، آدم هم کشتن یا نکشتن، سرقت هم کردن یا نکردن، تا اینجا که و ان کانوا اخاف السبیل فقط ولم یقتلوا ولم یأخذوا المال، اگر این قتلی مرتکب نشدن سرقتی هم مرتکب نشدن، امر به ایدائهم الحبس فان ذلك معنا نفیهم من الارض، یعنی حضرت حبس رو نفی بلد گرفتن. حالا ما انشاءالله میرسیم در آینده که نمیشه قبول کرد، به این روایت نمیشه عمل کرد. حبس غیر از نفی بلده، یا آدمی رو شما میخواد حبس بکنید خیلی از حقوقش رو محدود کردید، یعنی نفی بلد میکنید. خود حضرت امیر جوری دیگه عمل کردن. حضرت امیر در روایات داره، خوندیم اون روایت رو که دو نفر رو تبعید کردن از کوفه به بصره و از شهری به شهر دیگری. یه آدمی رو وقتی میخوان تبعید بکنن از شهری به شهری، ما خودمون تبعید شده هستیم میدونیم یعنی چه، یه تبعیدی حقوق زندگی رو داره، میتونه بره خرید و فروش بکنه، معامله بکنه، زندگی بکنه، بالاخره مثل بقیه آدم‌ها زندگی میکنه، منتهاش از حوض به قول آخرون از حوضه قضایی نباید خارج بشه. اما حبس که شد خیلی از حقوقش محدود میشه. نفی بلد را به حبس تعبیر بکنیم، تو این روایت این قاطع طریق لابد خصوصیتی داشته، اینو در باب خودش باید برسیم. ولی اینجا حضرت فرمودن که امر به ایدائهم الحبس فان ذلك معنا نفی بلد، یعنی یکی از اقسام نفی من الارض رو حضرت حبس معنا کردن. اینو در باب خودش میرسیم انشاءالله. میرسیم آیا این اطلاق داره یا نه. درسته بعضی جا همینجور داره، ما هم خیلی قبول نداریم معامله نکنید و چی نه، مال همه جا نیست، علل اطلاق نیست، بالاخره این آدمه داره زندگی میکنه اونجا، چیکار کنه؟ نون نخره مثلا، تبعیدش کردید از شهر به شهر دیگری، میخواد بره نون بخره، چیکار کنه؟ نون بهش ندید، نون بهش نخواد بمیره. یعنی تبعید معنای حکم قتل یا تبعید، تبعیده تقریبه، یعنی دور کردن از محل آبادی مردم، بره یه کناری، بره یه کناری که باید نون بخوره، باید زندگی بکنه، مثلا میخواد بخره بفروشه میتونه زندگی بکنه. اما اینکه مثل بقیه میدان بهش ندید اونجا بره سخنرانی بکنه، آشوب درست بکنه، تو تهران آشوب درست میکنه، بفرستش کرمان، کرمان هم آشوب درست بکنه، نه این نفی بلد نیست. نفی بلد اونجاست که اگر از شهری دورش میکنید، در شهر بعدی آزادی عمل کردن اونجوری که تو این شهری که به اصطلاح فتنه کرده بود و ناامنی به وجود آورده بود نداشته باشه. مقصود از اینکه معامله باش نشه، رفت آمد باش نشه، جلسه باش نشه، یعنی میدان بش ندید که هر کاری دلش میخواد بکنه. اینو میرسیم حالا به هر حال در جای خودش میرسیم. ما نفی بلد و خوشبختانه یک باب در روایات داریم، 7 8 تا روایت هم داره که در جمعش میرسیم. اینجا فقط این یه جمله هست که حفظ رو به نام
در رابطه با اون فرمایش امام جواد علیه السلام در یک نظام طاغوتی که معتصم بود، این استفاده نمیشه که اونجا امام یه مقداری هم رغمن لعنت اون فقه های درباری و نظام طاغوتی خواسته باشه یه مقدار اونا رو
برمارون. حالا بالاخره ما بحث سیاسی نداریم، این بحث سیاسیه که حضرت در اونجا خواستن یک کار سیاسی هم بکنن یا نه نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. معمولا ائمه ما کار سیاسیشون رو در خطابه هاشون انجام میدادن، در فتاواشون کار سیاسی نکردن، معمولا در فتاواشون.
اونجوری شما معنا کردید که اونجا قتل در باشه و اینا با حبس میسازید، چون در حبس هم میتونه معامله
رو بکنه. خب احسنتم، این یه بحث دیگه است که باز ما در عرض کردم وقتی میرسیم. اصلا من معتقدم حبس، اصلا ما معتقدیم حبس با سجن دوتاست. الان ما وقتی میگیم حبس، ذهن میره سراغ زندان و حبس یعنی سجن، و حالون که حبس معنی سجن نیست، حبس در حقیقت همین نفی بلد است، به این معنا که از یه دایره محدودی خارج نشه، از یه دایره محدودی خارج نشه، از این شهر بیرون نره، میشه یک نوع حبس. سجن به معنای اینه که تو زندان بفرستنش، و حبس غیر از سجنه. بله عمر به ایده مولا حبس یعنی یه جای محدودشون بکنن، در یه جایی تطبیق میکنه. حالا اجازه بدید من انشالله بحث نفی بلد رو مفصل میرسیم و روایات چه میخونیم. جمله که میخوام اینجا عرض کنم در این جلسه، یکی از این روایات به این شکله، روایت پنجمه، فاذا هارب ولم یقتل ولم یأخذ المال نفیه. بعد فرمودن که این جمله بعد از نفیه فرمودن که وین بقی ان یکون نفیان شبیها بالقتل و سلب، و فرمودن که تسقل رجله و یرمه فی البحر، یعنی یه چیز سنگینی میبندن به پاش و میاندازنش تو دریا، اون چیز سنگین هم میکشدش پایین و تو دریا غرق میشه. خب این یک نوع نفی بلد ذکر شده که یعنی به این شکل طرف رو نفی بلد بکنن. حالا آیا واقعا میشه به این شکل عمل کرد یا نمیشه به این شکل عمل کرد؟ به نظر من خیلی بعیده. اینو بعد میرسیم ببینیم که مثلا مقصود چیه. این باید بگیم قضیتون فی واقعه و خلاصه در مورد، یه خصوصیتی در مورد وجود داشته که حضرت یه چنین چیزی رو فرمودن. پس قدر متیقن در نفی بلد اونجایی هست که لم یقتل ولم عرض کنم که یأخذ المال، اما اذا قتل و اذا اخذ یجب ان یقتل او یسلب. مطابق بحث ما نه، اینجوری نیست. مطابق بحث ما اختیار آزاده. نمیدونم عنایت میفرمایید یا نه، چی میخوام عرض کنم. مطابق جمعی که ما در روایت قبلی کردیم، در جایی که میخواد نفی بلد بشود، قدر متیقن اونجاییست که لم یقتل ولم یأخذ المال، فقط هارب. خیلی خوب، این قدر متیقن نشه. اما اگر جای قتل و جای سلب یعنی اخذ مال را و بالاخره قسم مال هم کرده است، اونجا نمیشه نفی بلد کرد. چرا نمیشه نفی بلد کرد؟ امره الی الحاکم. منتهاش اگر خواست قتل را انتخاب کند، در قتل انتخاب کند. اما اگر خواست نفی را انتخاب بکند، در قتل نمیتونه؟ نمیتونه. مطابق اون جمعی که ما کردیم نتیجه این میشه. هر چهار صورت در اختیار حاکم است، ولی اگر قتل بخواد انتخاب بکنه در قتله، اگر خواست قطع رو انتخاب کنه در قطعه، ولی اگر خواست خفیفتر انتخاب بکنه در هر صورتش میتونه انتخاب بکنه، چنانچه عمل رسول خدا هم بود. اینجا هم در موارد نفی غالبا در مواردی هست که لم یأخذ المال ولم یقتل نفی من الارض، لم یقتل احدا ولم یأخذ امر بایداه ملحبس، و همینطور تا آخر که به این کیفیت هست. وقت یه روایت هم داره که انشالله بعد میرسیم، قلت و النفی الی عین، ظاهرا این روایتی است که خوندیم قبلا. حضرت فرمودن من مصر الی مصر و ان علی علیه السلام نفر رجلین من کوفه الی بصره. خیلی خوب، پس در روایات نفی ولد مواردی را ذکر کرده است که قتل و سرقت نیست، اما اگر قتل و سرقت بود نفی ولد نیست، معلوم نیست. در به عبارت دیگر در طرف اثبات درسته که اگر خواست در جایی که نفی در جایی که نه سرقت است و نه اخذ مال است، انتخاب حاکم برای نفی ولد درسته، اما اگر در جایی که قتلم هست و در جایی که سرقتم هست بخواد نفی ولد انتخاب بکنه، نمیتونه. اینو دلالت نمیکنه، نفی نمیکند نفی ولد را از مواردی که سایر جرائم را هم مرتکب شده است، منتهاش اثبات میکند که اون جایی که لم یقتل و لم یأخذ نفیه، اما اون جایی که یقتل یا اخذ المال لا یجوز نفیه. نه، چنین چیزی مستفاده از روایات نیست. انحصار به این معنا که بگد فقط در اینجا نفی است، نه چنین چیزی نیست. اطلاق روایت، اطلاق آیه باقیه، اطلاق روایت هم باقیه و نفی در حقیقت اون اختیار کلی امره الی الحاکم باقیه. تا بقیه خصوصیاتی که در روایات نفی هست انشاءالله در باب بعدی متن روایات رو میخونیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.